بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، مکاسب معظمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیارم که در این فره چهارم در دو مقام بحث میکنیم. بحث اول در رابطه با مقتضای قواعد عامه و ضوابط کلیه است. مقام دوم در رابطه با روایاتی است که در مسئله وارد شده. در مقام اول عرض کردیم که چند دلیل به صورت منفصله مانعت الخلو ذکر شده. یک دلیلش که بسیار هم طولانی بود و معطل کرد ما را، آیه شریفه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بود که در ابعاد مختلفه این آیه شریف بحث کردیم که آیا لا تعاونوا نهیش تحریمی یا تنزیهی که بعض از محققین ذکر کرده بودن، آیا تعاون در اینجا به معنای تفاعل معمولی و اصطلاحیست که باید بین اسمین تحقق پیدا بکنن، مثل عنوان تضارب مثلا، یا تعاون به معنای اعانت، همونطوری که مرحوم مقدس سردبیلی معنا کرده بودن؟ تازه بر فرضی که به معنی اعانت باشه، معنای اعانت چیه؟ اقوال مختلف و احتمالاتی رو در این رابطه مطرح کردیم و عرض کردیم، ولی همه اینها در حقیقت مربوط به همین آیه شریفه بود که آیه شریفه به عنوان یک ضابطه اولیه و یک قاعده کلیه در مسئله وارد بود. ولی غیر از این آیه شریفه دو مطلب دیگر به عنوان قاعده و ضابطه با قطع نظر از روایاتی که در این مسئله وارد شده وجود دارد. یکیش مطلبی بود که ما را از امام بزرگوار در رابطه با فرع اول عنوان کردیم و در اونجا یک تقریبا اشکال این معنا شد که این منطبق بر اون فرع نمی شود، ولی بر این فرع چهارم که الان مورد بحث ما هست، این بیان سابقه ایشون انتباه پیدا می کنند و انتباهش هم صحیحه. و اون این بود که خلاصش ما در رابطه با خمر روایاتی داریم که ده طایفه و ده شخص ملعون خدا هستن و از این ملعون بودن استفاده شد که اینها یک محرم نفسی رو مرتکب شدن، یعنی محرمی که استحقاق عقوبت بر مخالفتش هست، برای اینکه تحریم مقدمی همونطوری که در بحث مقدمه ملاحظه فرمودی نه فعل المقدمه در مقدمات واجب و نه فعل المقدمه در مقدمات حرام بر فضل حرمت استحقاق عقوبت و مصوبت درش ترتب پیدا نمی کند. استحقاق عقوبت و مصوبت در رابطه با ظلم مقدمه است، مگر بعضی از مقدماتی که فی نفسه استحقاق داره، مثل وضو گرفتن برای نماز که هم برای وضو استحقاق ثواب هست و هم نماز بعد طهارت که مأمور به و استحقاق مطلوبه تحقق داره و الا شاید نماز خوندن مثلا با لباس طاهر یک استحقاق مصوبتی هم در مقابل تطهیر لباس و پوشیدن لباس طاهر این ندارد، این واجب توسلیه و اگر که مدخلیت در صحت نماز داره و بدون این نماز نمیتواند صحیحاً واقع بشود. حالا ایشون استفاده میفرمودن از این روایات که تصادفاً روایات متعددی هم هست به صورت استفاده ایشون ازش تعبیر میکنن در رابطه با خمر خداوند ده طایفه و ده شخص را ملعون قرار داده. کسی که حالا فروشنده خمر باشه، خریدار خمر باشه، اینش که تقریبا روشنه، اما از همون پایه اصلی کسی که قارص الخمر باشه، یعنی یک نهال انگوری رو در زمین بکارد و مقصودش هم از کاشتن این نهال این باشه، روزی که این نهال به ثمر رسید و انگور تربیت کرد، اون روز انگورهاش رو بچینه و ببره صرف تهیه خمر بکنه که هدفش از قرص این محال عبارت از تهیه خمر باشه. با این فاصله خب خیلی زیاده، یک آرسی بخواد یک درخت انگور رو بکاره، سالها برش بگذره، ثمره بدهد، بعد ثمرهش رو صرف در تهیه خمر بکنه، معنیش این است که با این فاصله طویلی که وجود داره و احتمال هم داره که در این فاصله خودمون آرس خمر بمیره اصلا، احتمال داره که تبدل عقیده برای او پیدا شده باشه، احتمال دارد که توبه کند از این کار. معذالک بر قارس خمر فرمودن که خداوند یکی از اشخاصی رو که دور از رحمت خودش قرار میده قارس خمره. اون وقت نتیجه میگرفتن که اگر قارس خمر به واسطه قارس خمرش این استحقاق این عقوبت نفسی داشته باشد، به لحاظ این تعبیری که در این روایات مستفیزه شده، آیا کسی که می رود انگور می خرد و هدف او از خریدن این است که انگور رو صرف در ساختن خمر بکنند، آیا خود این شرائش، خود این خریدنش به این عنوان و با این قصد، با اینکه فاصله ای هم نیست در کار، انگور رو میخره میبره منزل بلا فاصله در ظرف های آماده شده این رو میریزد و مقدمات تهیه خمر رو فراهم میکنه، آیا این شراء الخمر ما از اون روایات مستفیضه استفاده نمی کنیم که این شراء العنب به قصد تخمیر حرامه؟ بلا شک استفاده می کنیم. اون وقت می فرمایند که از نظر بایه ولو اون که شما اشکالم بکنید که نکردید، اگر اشکالم بکنید که صدق اعانت بر اسم عدوان در رابطه با تخمیر تحقق پیدا نمی کند، ولی ما میگیم باید، آیا اعانت بر شراء کرده یا نکرده؟ بالاخره این موجب و مشتری قابله تا مادامی که بایه ایجاب بین نکند خب بین تحقق پیدا نمی کنه. حالا بایه ای که می داند که مشتری این عنب رو برای تخمیر می خرد، خود این شرائش عمل حرامیه و ایجاب بایه اعانت بر این شراء محرمه. ولو اینکه شما بفرمایید اعانت بر تخمیرم نیست، برای اینکه قصد بایه این نیست که تخمیر تحقق پیدا بکنن، اما قصد بایه این هست که شراء تحقق پیدا بکند یا نه. همینجوری میخواد ایجابه بدون شراء واقع بسازن. بلا اشکال قصد بایه از ایجاب تحقق شراءه، و اگر ما فرض کردیم که خود شراء محرمه، بلا اشکال ایجاب بایه هم فرض میشود اعانت بر این شراء محرمه. ولو این که بفرمایید اعانت بر تخمیرم نیست، مثل اون فرض اولی که مقدس اردبیلی میگفت ولا یولم صدقها، بر کسی که عنب رو بفروشد به کسی که میداند این عنب را خمر قرار میده، میگیم سلام نو از این نظر عنوان اعانت نیست، اما اعانت بر شراء که هست بلا اشکال، برای اینکه موجب دلش بخواد که قبول تحقق پیدا بکنه، تفاصل این معنا هست که قبول محقق بشه. و اگر قبول که عبارت از شنا و اشتریفوز مقرونه به قصد تخمیر باشه، خود این شرا حرامه و اعانت بر شرا حرام، دیگه نمیتوانیم حکم بکنیم به این که حرمت نداره. ولو اینکه نسبت به حصول امر شما بیایید کلمه اعانت و عنوان اعانت رو قبول نکنیم و نپذیریم. این بیان رو البته قدیم مفصلتر سابقا از امام بزرگوار نقل کردیم، اونجا در اون فرعی که ما نقل کردیم فرعی نبود که باید بداند که مشتری این معنا را صرف در خمر می کنه، باید به نحو اشتراط یا به نحو تواتی در معامله معنا را ذکر کرده بود و ما اونجا اشاره کردیم ممکنه این مشتری حالب مسائل فقهیه باشه، میدونه که این شرط بایه اثر وجوب وفا نداره و یکون شرط فاسدن و از اون طرف شرط فاسدن مفسد معامله نیست. توی دل خودش میگه او حالا بایه چنین شرطی میکنه، اما این شرط که بر ما لازم نیست که بر طبقش عمل کنیم. ما این انگور رو میخریم قصد تخمیرم نداریم. آیا مجرد این اشتراط سبب میشود که اعانت بر شراء محرم تحقق پیدا بکنه؟ از کجا بفهمیم که این شرائش محرمه؟ ما که نمیدونیم این عنب رو این میخواد صرف در خمر بکنه یا صرف در خوردن بکنه. و از اون طرف نفس الزام و التزام یا تواتی هم که یک مسئله تازه رو به وجود نمی آورد. لذا این بیان ایشون رو در رابطه با اون فرع اول ما مورد مناقشه قرار دادیم و عرض کردیم، اما نسبت به این فرع که فرع چهارمه و اون است که هیچ گونه الزام و التزامی از ناحیه بایه نیست و چه بسا دلش هم نمیخواد بایه این عنب صرف در خمر بشه، لیکن خارجاً میداند که این مشتری عنب رو برای تخمیر میخرد و الا در معامله هیچ اشتراطی نمی کنه، هیچ تواضی و تبانی هم بر این معنا تحقق پیدا نمی کنه. اینجا این بیان ایشون درسته، ایجاب بایه اعانت بر شراء محرمه، برای اینکه حرمت شراء رو در اینجا نمیتونیم انکار بکنیم، چون این قصد داره که این عنب را صرف در تخمیر بکنه. اگر کاشتن درخت انگور به قصد تخمیر چند سال دیگه حرام باشه، آیا خریدن عنب موجود برای تخمیر حرام نیست؟ یا اینکه به طریق اولا محکوم به حرمته؟ و چون شراء محکوم به حرمته، ایجاب بایه هم اعانت بر شراءه و هیچ تردیدی در این معنا نیست که قصدم داره بایه، نه قصد تخمیر، قصد تحقق شرا رو داره، برای اینکه اگر اصل تحقق شرا رو نمیداشت ایجاب از او صادر نمیشد. در مقام فروش و معامله انگور بر نمی آمد. ما که نمیدونیم این حرف رو تصور بکنیم که بایه میخواد انگور رو بفروشه اما میلم نداره که مشتری بخره، جمع بین این دوتا اصلا غیر قابل تصوره. پس یک ضابطه، یک دلیل با قطع نظر از اون آیه و اون خصوصیاتی که در رابطه با خود تخمیر ما ذکر کردیم، این ضابطه به این صورت در اینجا میتواند پیاده بشه. ولو اینکه عرض کردیم در فرع اول با اینکه به حسب نظر بدوی انسان خیال میکنه شدیدتر از این فرعه و بدتر از این فرعه، لیکن نه خصوصیاتی در این فرع وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکند حرمت ایجاب و حرمت بیع رو. من نگفتم که از مورد بحث خارج نشید. شما فرع چهارم اونجاییست که بایه میداند که مشتری این مدی رو صرف در خمر میکنه. نظر به این چه ارتباط داره؟ ولی این میدونه این مسئله رو، میدونه در وارث خمرن. ممکنه کسی که درخت انگوری رو قصد کرده برای اینکه انگور بده آمد این درخت رو انگور نذار، ما بگیم وارث خمر دیگه هیچ اشکال نداره. نه، اون مسئله شرط بود در مسئله اخبار مستفیضه که میگه وارث خمر ملعونه. شما چی میگید؟ آمد درخت انگور رو به دست تهیه خمر کاش روی زمین، بعد از مدتی سرما آمد و درخت رو از بین برد. اینجا دیگه لن شامله این نمیشود یا بلا اشکال می شود، فرقی نمی کنه. گوش بده. این هم یک ضابطه. یک ضابطه دیگه که تقریبا آخرین ضابطه ایست که در اینجا ذکر شده این است که ما کاری به آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نداریم، کاری هم به این اخبار مستفیضه‌ای که دلالت میکند بر این که خداوند ده تیپ رو مورد لعن و دور از رحمت خودش قرار داده نداریم. مراجعه به عقل میکنیم، فقط طرفمون رو عقل قرار میدیم که نه هیچ آیه و روایتی در این رابطه وجود نداره. از عقل این مسئله رو میپرسیم که آیا اگر انسان مقدمات تحقق حرام رو از غیر فراهم بکنه، مخصوصا در اونجایی که بداند یا اطمینان داشته باشد که حرام از اون غیر تحقق پیدا می کند بعد از این مقدمات و بعد از تحیر این مقدمات، آیا عقل در اینجا حکم نمی کند به این که تهیه مقدمات فعل حرام برای چنین آدمی که انسان اطمینان داره یا یقین داره که فعل حرام از او تحقق پیدا می کند، خود تهیه کردن مقدمات فعل حرام برای این از نظر عقل جایز نیست و میگویند که این مدخول مولا هست. وقت اضافه شده به این مطلب اینی که ما در قوانین عرفیان میبینیم در مواردی که یک جرمهای تحقق پیدا میکنند همه مسائل رو روی اون فاعل و مرتکب اصلی جرم پیاده نمی کنن، بلکه معین جرم هم اونم تا یک مرحله مجرم شناخته می شود، ولو اینکه اینها از نظر عقوبت با هم فرق دارن که حالا نظیرش رو در شرعیات میگیم، ولی در اصل این که معین جرم هم مانند مجرم یک نوع استحقاق عقوبتی داره، ولو اینکه عقوبتش به پایه مرتکب خود اصل جرم نمیرسه، ولی چون معین بر تحقق این جرم بوده و مجرم بوده، ببینیم او را اگر مثلا به مجرم 10 سال زندان میدن، به این معین مجرم 2 سال زندان میدن، ولو اینکه با هم فرق داره، ولی در اصل استحقاق عقوبت و مجازات از نظر قوانین عرفیه ببینیم مجرم و معین یکسانند. اون وقت گفته شده که در شهر هم نظیر برای این معنا هست، اختصاص به قوانین عرفیه و قوانین جزائیه و قوانین نداره، در شهر هم ما نظیر میتونیم براش پیدا بکنیم. نظیری که برای این پیدا شده اینه، گفتم که اگر ما فرض کنیم که 4 نفر هستن، یک نفر از اینها به دست یک نفر دیگری از اینها مقتول واقع شد، به طوری که قاتل عنوان واحد و یک نفر رو داشت کما اینکه مقتول هم واحده، اما اون دومی کاری که در رابطه با این قتل انجام داده بود این بود که این مقتول رو نگه داشت که مبادا این مقتول فرار بکنه و اگر فرار کرد دیگه قتل تحقق پیدا نکنه. این رو در اصطلاح فقهی بهش ممسک میگویند، یعنی من امسک المقتول لان یقتله القاتل. یه سومی هم هست غیر از این مقتول، اون کسی که نه قاتله و نه ممسکه، بلکه کارش این بوده که نگهبانی میکرده و نظارت میکرده که مبادا مثلا بعضی از کیشان و بستگان مقتول پیداشون بشه و حمایت از مقتول بکنن. کارش دیدبانی و نگهبانیه که این را هم اصطلاح فقهی بهش ناظر گفته می شود. خب همه اینها از نظر اصل و حد با هم مشترکن، ولو اینکه میزان و مقدار حدشون با هم فرق میکنه. اون کسی که بل مباشره قتل را انجام داده، چون قتل غیر مجاز بوده و غیر حق بوده، بی استقبال رساس رو داره، تمام مسائلی که در رابطه با رساس مطرحه نسبت به این قاتل در اینجا هم مطرح خواهد شد. خب در مسئله قصاص اختیار با ولی مقتوله، ولی مقتول میتونه قصاص کنن، میتونه دیه بگیرن، میتونه آزاد بکنه. این قاتل حد قصاص برش جریان داره. و اما موسیق با اینکه هیچ در قتل دخالتی نداشته و هیچ کارد و چاموی هم دست نگرفته و ضربی هم ازش تحقق پیدا نکرده، فقط کارش این بوده که نگذاره این مقتول فرار بکند از دایره قتل، این حدی که براش معین شده عبارت از حبس ابد بودن، این رو باید بگیرن و الی آخر العمر در زندان محبوس باشه. اون دیگری که عنوان ناظره که دیگه اون عملش به حسب ظاهر خفیفتر از عمل ممسک هم هست، برای این که یک دیدبانی میکرده، یک نگهبانی میکرده که مبادا مثلا اقوام و بستگان این مقتول یه مرتبه سر برسند و مانع از تحقق چنین قتلی بشوند. اونم استحقاق عقوبت داره. استحقاق عقوبتش گفتن عقوبتی رو که استحقاق داره در کتاب و قصاصی رو مطرح می کنن، من متعرض شدم در کتاب و قصاص. گفتن عقوبتی که استحقاق داره این است که یک میل آهنی گداخت شده به دو چشم این بکشند و در حقیقت با کشیدن این میل آهنی گداخت شده قاعدتا دیگه بیناییشو از دست میده. این چرا بینایی منجر به قتل از این تحقق پیدا کرده؟ این باید از نعمت بینایی محروم بشه. این میله گداخته سوزان رو هم به چشم راستش هم به چشم چپش میکشن تا اینکه از این نعمت کاملا محرومیت پیدا بکنن. خب ما از اینجا این استفاده رو میکنیم که اونی که در خارج واقع شده با اینکه یک قتل بیشتر نبوده و اون کسی هم که متصدی قتل بوده یک نفر بیشتر نبوده، لیکن اون ممسکی که رو نگهداری کرده و اون ناظری که با نگهبانی خودش کمک کرده در حقیقت به تحقق قتل، شارع اسلام برای اونها هم حدی معین کرده، ولی اون که حدشون خب با هم اختلاف داره، قاعدتاً هم باید با هم اختلاف داشته باشن. اون وقت میگیم ما از اینجا استفاده میکنیم که عقل میگوید که بالاخره مقدمات تحقق حرام رو از غیر آماده کردن این مبعوض مولا هست و این مسئله مربوط به مسئله مقدمات حرام نیست. حالا ما در بحث مقدمت الحرام ببینیم آیا چه مقدمه حرامه چه مقدمه حرام نیست. تازه حرمت مقدمی هم استحقاق عقوبت نداره، حرمت مقدمی مثل وجوب مقدمه میمانه. همون طوری که وجوب مقدمه استحقاق محصولتی برش ترتب پیدا نمی کند، حرمت مقدمه استحقاق عقوبتی برش ترتب پیدا نمی کند. مسئله روی عنوان مقدمیت نیست، مسئله روی این عنوانه که ما عقل رو مخاطب قرار میدیم و میدیم زید میخواد یک عمل حرامی رو مرتکب بشه و مثلا ما حالا یقین داریم یا اطمینان داریم که این عمل حرام رو مرتکب میشه، آیا میتونه مقدمات حق و این فعل حرام رو برای این زید درست بکنیم؟ با قطع نظر از همه حرف ها آیه لا تعاون نباشه، اون اخبار مستفیزه نباشه، مسئله حرمت مقدمت حرام نباشه، با قطع نظر از همه این حرف ها میخواییم این معنا رو بگیم که عقل وقتی که به اون مراجعه می شود می گوید نه، شما نمی توانید مقدمات تحقق و فعل حرام را از غیر تهیه بکنید و قوانین عقلائیه و جزائیه عرفیه این معنا رو تعیین می کنه بدون اینکه هیچ مخالفتی با حکم عقل داشته باشه. لذا نتیجه بحث‌های ما در رابطه با این مقام اول که مقتضای ضوابط و قواعد در این شرع چهارم که در ذهن هممون هست بیع الاثم ممن یعلم انه یسأله امرا، مقتضای قواعد و ضوابط این بود که این محکوم به حرمته. حالا ملاحظه روایات را در این باب باید بکنیم که مثل اینکه امروز نمیرسیم.